بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا برای اینکه استدراک مافات کنیم، به مناسبت ایام یادی هم از مرحوم شهید آیت الله مطهری کنیم. خداوند ایشون رو غریق رحمت کند. واقعا مرد جامعی بود. از قضای روزگار ما 45 روز با ایشان در زندان بودیم با جمع دیگری. در زندان افراد می شود شناخت، افراد کم استقامت زودی به وحشت می افتند و به اضطراب. می دیدیم بعضی ها رو، ولی افرادی که دارای استقامتند و شخصیت و واقعا شجاعت، اینا هیچ تغییری درشون پیدا نمی شد. ایشون از افرادی بود که در این مدتی که ما با ایشون در اون زندان طاغوت بودیم، خیلی واقعا مؤدب به آداب بود و فکر بحث‌های علمی بود و فکر مسائل اخلاقی بود و روحیات عالی داشت. خداوند او رو غریق رحمت بگرداند. الحمدلله آثار بسیار خوب زیادی هم از اون باقی مونده که انسان وقتی میخواد آثارش رو به دیگران معرفی کنه، با اطمینان خاطر میتونی بگی این آثار خوبیست و مطالعه کنید. در حالی که آثار خیلی ها هست، خب مطالب خوبی داره ولی مشکلاتی هم داره، انسان با اطمینان خاطر نمیتونی بگی آثار ایشون این چنین نیست. خداوند غریق رحمتش بگرداند و انشاءالله با ائمه معصومین علیهم السلام مشهور باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیثی که امروز داریم حدیث اخلاقی، حدیث شماره 81 از نهج الفصاحه است. پیغمبر اکرم فرمود اغسلوا ثیابکم، 5 تا دستور نظافت داده شده. اغسلوا ثیابکم، لباس هاتون رو بشویید، لباس کثیف نباشه. و خذوا من شعورکم، موهای اضافی رو از سر و صورت بزنید. وستاکو، مسواک کنید تا دهانتون بدبو نباشد. و تزینو، تزینو نه معنیش این است که برید مال زینت های اشرافی، منظور این است که لباس مناسب در تن بپوشید. و تنظفو، خودتون هم پاکیزه باشید، هم لباس پاکیزه، هم دهان خوشبو، هم خودتون پاکیزه، هم لباس های مناسب. میدونید در سوره اعراف آیه 31 هم داریم که دستور میدهد خذوا زینتکم عند کل مسجد. در اجتماعات که می روید، در مسجد که می روید، اون وقت اجتماعاتشون در مسجد بود دیگه، لباس مناسب بپوشید. به صورت مرتب بروید به اونجا، چنان نباشد که منظره نامطلوبی بوده باشد. البته در تفسیر این آیه بعضی گفتن مراد زینت های جسمانی است، بعضی ها احتمال دادن زینت های معنوی است، با صفات خوب به مسجد بروی. بعضی احتمال دادن اشخاص بزرگتری که در اون مسجد میان امام جماعت هستند، اونا افراد شایسته ای باشند. همه این معانی سگانه هم میتوانه در آیه شریفه خذوا زینتکم عند کل مسجد جمع باشه. به هر حال اسلام دین نظافت، این دین طرفدار لباس‌های مرتب، بدن‌های نظیف، دهان خوشبو. متأسفانه دیده می‌شود بعضیا موقع رفتن به مسجد بدترین لباس‌ها رو می‌پوشن. لباس خوبش می‌ذاره به جای دیگر. من دیدم بعضیا با یه زیر پیراهن تابستون میان مسجد، با یه زیر پیراهن. آیا شایسته است انسان در اجتماع مسلمین به این صورت شرکت کنه؟ آیا شایسته از جماعت مسلمانان بد نما باشه؟ چرا بعضی ها مراقب این مسائل نیستن؟ ما در روایات داریم لباس بیرونتون با لباس داخل منزل دو تا باشه، لباس بیرون با لباس درون. لباس درون غذا میخوری، ممکن روش بریزه، کثیف بشه، چه بشه. لباس برون وقتی آمدید وارد منزل شدید از تن در میارید، لباس ساده میپوشید که اون لباس برون تمیز مرتب خوب بمانه. اگر مسلمان ها اینها را رعایت بکنن، سبب میشه دیگران جذب به سوی اسلام بشن. بدونن اسلام دین نظافته، دین نظم و ترتیبه، دین زینت به یه معنا که همون زینت های مناسبه. اسلام این دیده، نه دینیست طرفدار آلودگی ها. بعضی ها خیال میکنن زاهد بودن به این نسل یه لباس مندرسی بپوشه، زاهد بودن به این است که کثیف باشه. در حالات بعضی از صوفیه قدیم نقل میکنن 20 سال لباسشو اصلا در نیاورد. آیا زهد و عرفان و اینها به اینه؟ به هر حال امیدواریم هم خودمون عامل به این باشیم، هم دیگران به این دعوت بکنیم. من یادم از وقتی مرحوم آیت الله عظما بروجردی بیمار شده بود، ایشون یک سکته قلبی کرد، از خارج یک طبیب ماهری رو برای ایشون آوردن، طبعا مسیحی. وقتی گفتن طبیب میخواد وارد بشه، گفت شانه بیارید، من محاسنم. حالا در حالی که انسان سکته کرده و تو بستر افتاده، شانه بیارید و من محاسنم رو شانه کنم، لباسم رو مرتب کنم. یه مرد اجنبی از اسلام یاد رئیس مسلمین رو ببینه، در یه حال مناسبی ببینه. بزرگان این چنین بودن، بنابراین باید از اونها درس گرفت. دوباره میخوانم: اغسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا و تزینوا و تنظفوا. 5 دستور همه مربوط به نظافته. من یه جمله ای هم درباره مسائل انتخابات عرض کنم. من امیدوارم برادرانی که در مناظرات شرکت میکنند و یا برنامه‌های دیگری برای معرفی اهدافشون شرکت میکنند، سه نکته رو فراموش نکنند. اول اینکه مردم رو نسبت به آینده امیدوار کنند، ناامید نکنند. حجم مشکلات رو انقدر زیاد بیان کنند که مردم بگن با این همه مشکلات امیدی به آینده نیست. مردم رو امیدوار کنن به آینده، ناامید نکنن. چیزی که چرخهای اجتماع به حرکت در می آورد امیده، امیده. حدیث جالبی دارین، نمیدونم شنیدید یا نه، حضرت مسیح از کنار کیساری عبور میکرد، پیرمردی دید بیل در دستش هست و مرتب داره کار میکنه. عرض کرد خداوند ها این چرا این پیرمرد این طوری؟ خطاب آمد این امیدواره. عرضه داشت خدایا موقتا امید ازش بگیر. یه وقت دید پیرمرد بیل و انداخت کنار و رفت یه گوشه خوابید. عرض کرد خداوند ها امید رو بهش برگردون. بلند شد و آسین و بالا زد و بیل و گرفت و مشغول فعالیت شد. حضرت مسیح رفت جلو سلام کرد، پیر مرد چند حالت مختلف در تو دیدم، این چی بود؟ اول مشغول بودی؟ بله مشغول بودم، کار میکردم، دیگران کار کردن و ما استفاده کردیم، ما هم کار کنیم دیگران استفاده کنن. بعد بیل انداختی زمین رفتی خوابیدی. به ذهنم آمد آخه من آخر عمرمه، برای چی همه زحمت میکشم؟ چه ضرورتی داره من همه زحمت بکشم؟ معلوم نیست فردا میمیرم یا پس فردا. بعد ناگهان به ذهنم آمد خوب ممکنه من سالها زنده بمانم، برای خودم برای فرزندانم کار کنم. امید به آینده انسان رو وادار به فعالیت میکنه. یأس از آینده باعث تنبلی، بیکاری، فرار از مسئولیت هاست. بنابراین امیدواریم این برادران محترم طوری با مردم صحبت کنند که نسبت به آینده امیدوار باشند. و اما نکته دیگر این است که انتقادی هم میخوان بکنن از هم. نباید چنان باشه که معنیش باشه همه کارهای این شخص خرابه، خوباشو بگن و بعد انتقاد کنن، بگن کارهای خوبی کرده اما این اشتباه هم داره باید اصلاح بشه. من تجربه دارم اگر کسی پیشم میاد میخوام یه انتقادی بهش کنم، اول تعریفش میکنم، کارهای خوبشو میگم، بعد اون وقت میگم این اشتباه کردی. این خیلی مؤثر میشه. همش کارهای خلاف و نقطه های سیاه و ضعف و اینها رو گفتن، این درست نیست. بنابراین وقتی میگن بگن خب یه همچین کارهایی شده، یه همچین کارهایی هم باید بشه، نشده انتقاد. و اما سومین نکته ای که غالبا از اون غفلت است، این از تمام مشکلات بردن در مسائل اقتصادی، در حالی که مشکلات ما تمام مسائل اقتصادی نیست. شما بیایید و پرونده های دادگستری ببینید چقدر اختلافات خانوادگی هست، چقدر اعمال خلاف هست، چه جرائمی پیدا شده بر اثر این فضاهای مجازی. یکی از مسئولین فضاهای مجازی میگفت 40% از پرونده های دادگستری از این شبکه مجازی اسمش فلان از اون سرچشمه میگیره، 20% هم از فلان شبکه دیگر. یعنی 60%. خب قول بدید شبکه های مجازی رو اصلاحش کنید، مسائل اخلاقی رو درست کنید، پرونده ها دادگستری کم بشه، طلاق کم بشه، مواد مخدر کم بشه، حیف و میل ها کم بشه. غیر از مسائل اقتصادی ما مسائل دیگری هم داریم، فقط اون نیست. البته امروز مشکل اصلی تبدیل به مسائل اقتصادی شده، شده مشکل اصلی، اما مشکلات مهم دیگری هم در کنارش که اونا مرتبط با هم، یعنی تأثیر متقابل دارن. هم مسائل اخلاقی در مشکلات اقتصادی تأثیر داره، هم مشکلات اقتصادی در مسائل اخلاقی تأثیر داره، هر دو در هم اثر متقابل دارن. امیدواریم انشاءالله رحمان این نکات رو این برادران رعایت کنن و بتوانیم انتخابات خوب و دشمن شکنی داشته باشیم. با ذکر صلواتی میریم انشاءالله به سراغ بحث فقهیمون. بحث در این بود که در مسئله 21 بحث تقسیم اوقافه. تا به حال تقسیم املاک شخصی رو میگفتیم، حالا تقسیم اوقاف. آیا میشه اوقاف مشترک رو از هم افراز کرد یا نه؟ این مسئله دارای سه فرع بود. فرع اول گفته شد، میریم سراغ فرع دوم. کلام امام این بود: نعم یصح افراز الوقف عن التلق. از جمله تقسیماتی که میشه کرد، وقف رو از ملک تلق یعنی غیر موقوفه میشود جدا کرد و تقسیمها و تقسیمه ما به انکان ملکن نصفه المشاع تلقا و نصفه وقفا. یه ملکیست 50% مشاعش وقفه، 50% تلق مال شخصیست. حالا ما میخواهیم بیایم این از هم جدا بکنیم، آیا تقسیم اوقاف اجازه میده نمیده؟ بله ما میتوانیم تقسیم کنیم. این مسئله مشهور بین الاصحابه که میشه ملک وقف رو از تلق جدا سازی کرد و افراز کرد. حتی دعی علیه الاجماع، بعضی ها ادعای اجماع هم کردن که این مانع این نداره. کلام کوتاهی از مفتال کرامه و کلام کوتاهی از جامع المقاصد در این باره می خوانم. مرحوم مفتال کرامه جلد 21 صفحه 799 میگه: و تصح قسمت الوقف من التلق. صحیح است، جایز است وقف را از تلق جدا کنیم. هذا مما لا اجد فیه خلافا. مخالفی در این مسئله ندیدم. فلباب، این فلباب اشاره به چیه؟ باب قسمته. در باب تقسیم متعرضن. و باب القضا، در کتاب القضا ما همین مسئله متعرضن. و باب شرکت، در باب شرکت هم متعرضن. و باب شفعه، در این چهار باب رفتن سراغ این مسئله که می شود ملک وقف را از ملک تلق جدا کرد. در ابواب مختلف اشاره به این معنا شده است. منتها این جمله رو دقت کنید که امام نداشتند. اذا لم تشتمل علا ردن، اگر تقسیم مشتمل به رد نباشه، من جانب تلق، از جانب تلق. یعنی چه؟ معنیش عرض کنم تا بعد دلیلش رو برسیم. معنیش این از خانی هست دارای دو غرفه است، یکی از دیگری گرانتره. بخواهیم تقسیم کنیم تعدیل نمیشه، مگر اینکه از اونی که گرانتره یه پولی بگیریم بدیم به اونی که ارزانتره. اگر 1,000,000 تفاوت دارن، 500,000 بگیریم بدیم به این تا تعدیل حاصل بشه. حالا اگر قرعه زدند تلق و وقف، قرعه زدند برای افراز، قرعه کمتر به نام وقف در آمد، ناچار شد قرفه کم قیمتتر رو با یه مبلغ بگیره. میگن این اشکال داره، برای اینکه یه مقدار از وقف رو فروختی، این پولی که بهت میدن در مقابل اون مقدار از وقف که کم میگیریه دیگه، این قرفه ارزانتره، بنابراین از نصف کمتر گرفتی، پس مقداری از وقف رو تبدیل به پول کردی. حالا اینش عکسش معنی نداره که وقف بیشتر باشه یه پولی بده، از درآمد وقف یه چیزی بگن که وقف چاقتر بشه، اون که عیبی نداره. پول از درآمد وقف، از درآمد وقف پولشو بدن، یا بانیان خیر پیدا بشن پولشو بدن، خیری پیدا بشه، وقف چاقتر میشه. اما اگر کم قیمت تر به نام وقف بیفته، پولی بگیره، در واقع یه مقداری از وقف لاغر شده، کنا فروخته شده و به یه وقف جایز نیست. لذا این صورت رو استثناء کردن، اذا لم تشتمل على رد من جانب صاحب تلق، صاحب تلق پول میده چون اون چاقتر رو اون برداشته به مناسبت قرعه. مصلحت باشه این افراز کنن میگی میرو. و ظاهر تذکره فلباب، اینجا رو دقت کنید، ظاهر تذکره در این باب، باب قسمت و مجمع البرهان، ظاهر هر دو الاجماع و علا ذالک، اجماع بر این. آیا اجماع بر اصل افرازه یا اجماع بر عدم رده یا هر دو هست؟ ادعای اجماع هم علی ذلک کردن. این عبارت مفتاح الکرامه بود که عبارت کوتاه و جامعی بود، یک کلام هم از جامع المقاصد مال محقق ثانی فی شرح القواعد جلد نهم صفحه 113. و تصح قسمت الوقف من التلق، و تصح قسمت الوقف من التلق، جایز افراز، الا ان يتضمن ردن الاتلق. این الاتلق به نظر میرسد که مناسب نباشه، رد به تلق نمیشه، رد من التلق میشه، ردن من التلق باید باشه. الاتلق منهو داره و هم نمیشه، باید من التلق الیه باشه، من التلق الیه باشه، از تلق رد به تقل نمی کنن. رد رد اشکالی نداره اگر درآمدی وقت داشته باشه بده رد بکنه چاقتر بشه وقت، این که عیب نداره. لاغر رد الامال که تلق هم درست نی، رد به تلق، رد منت تلق الا وقف اشکال داره، وقف بگیره پول اشکال داره، بده اشکال نداره. لعنه، از لعنش معلوم میشی چی میگه، لعنه ذالکه یستدعی خروج بعض الوقف عن حکمه، سبب میشه یه مقدار از وقف فروش بره، چون رد بهش میکنن مقداری از وقف فروش رفته پول گرفته. این جایز نی؟ جایز نیست، اونش عیب نداره، اما این عیب داره که وقف یه مقدار فروش بره تبدیل به پول بشه، این جایز نیست. خب حال بریم الدلیل و علی اصل الجواز. اینا اقوال بود و تفسیر عنوان مسئله بود که عنوان مسئله رو با تفسیر کرد تا اصل مسئله روشن بشه. و اما دلیل بر جواز چیزی بود که در باب قسمت املاک گفتیم، گفتیم ملک مشاع ناقص از سلطه برش، سلطش سابق الناس مسلطون علی اموالهم، در مشا محدود این سلطه و ضرر داره، اگر مفروض بشود سلطه کامل میشه و به منفعته. زمین من زراعیم با زمین وقف مشاعه، خب درد سر داره، کم و زیاد میشه، مال موقوفه تلف نشه، من گرفتار میشم روز قیامت و متولی دعواش میشه با صاحب زمین، خب محفوظ کنید دیگه تا ضرر برطرف بشه و سلطه کامل بشه. این همین دلیلی است که در اصل افراز در املاک گفتیم، گفتیم ملک مشاع سلطه ناقصی دارد و حق میدهد به هر کدام از دو طرف که تقاضای افراز کنند، و حتی گفتیم طرف مقابل اگر ضرری برش نداره اجبار میشه، یجبر الممتنع. اینجا ما اگر صاحب متولی وقف راضی نشد مجبورش میکنیم، ضرر نداره برای وقفت، بهترم هست، من میخوام ملکم تلقه مفروض بشه. بنابراین دلیل بر جواز این دلیل روشنی هست. انما الکلام در اون قیده که امام نفرمودند و افتال کرامه و جاون مقاصد دیگران دارند، و اون این است الا اذا کان سببا لرد من ناحیت تلق، اونجا اشکال داره. دلیلشون اینه که بیان کردم، میگن خب اگر این میدارای دو غرفه بود، یکی ارزش کمتر یکی ارزش بیشتر، تعدیلم نمیشه مگر با توسل به رد، تفاوت قیمت رو حساب کنیم، نصف کنیم، نصفش بذاریم رو اینی که قیمتش کمتره، قرعه بزنیم. قرعه زدیم، اتفاقا این کمتر نصیب وقف شد. حالا وقف میخواهد لاغر بشه یه مقدار پول بگیره، در واقع شبیه بیع وقفه، مثل این است که مقدار از وقف رو بیع کردن و مشکل ایجاد میشه. شبیه بیع، معاوضه است، نوعی معاوضه است، وقف رو هیچ معاوضه درش نمیشه کرد، نه بی نه سود نه معاوضه، هیچ کاری که وقف رو تغییر بده نمیشه کرد. بی خصوصیتی نداره، من تعبیر به بی میکنم. تعدیل درست بوده، مشکلش این است که سهم، متاسفانه سهم وقف همون ناقص شد با پول، معنیش نصیب مقدار از وقف تبدیل به پول شد. این درست نیست. در اینجا من دو نکته بگم، این بحث رو جمعش کنیم، دو نکته خوب. اول این که این آقایونی که اجازه نمیدن میگن چیکار بکنیم، یعنی همینطور مشابه مونه یا اینقدر قره بزنیم تا عکسش بشه. این که میدونم تلق راضی نیست بدون قرعه، میگه افراز میخوای بکنی با قرعه، مگر در همه اموال مشترک قرعه نگفتید؟ صاحب تلق میگه من حاضر نیستم بدون قرعه، شاید قرعه به نام تو اومد، شاید قرعه به نام من اومد. در اینجا این آقایونی که میگن جایز نیست معرض، بفرمایی چیکار کنیم؟ همینطوری مشترک بمونیم؟ همینطور مشترک بمونی؟ نمیتونی مشترک بمونی. ای بسا مصلحت وقف ایجاب کند یه مقدارش تبدیل به پول بشه، بقیهش مفروض بشه، مستقل بشه. چه مانعی داره؟ چه مانعی داره مصلحت وقف ایجاب کنی؟ مصلحت وقف ایجاب کرده افراز کنی، افرازمون آقا میگه باید با قرعه باشه، قرعه هم اتفاقا به نام وقف آمد کوچکتر. حالا اگر نخواهیم بکنیم میگه بس مشا باشه، مشا هم به ضرر وقفه. پس اینجا مصلحت وقف ایجاب میکند که ما اون طرف رو بگیریم با مقداری رد. آقایونی که میگن لایجوز یعنی تا ابد بمونه مشترک، این که نمیشه. این نکته است. بنابراین ما میگیم حتی معرض اگر مصلحت وقف ایجاب بکند با تم بده. نکته دوم این پول اضافی که میگیره چی کارش کنی؟ اینو باید تبدیلش کنی به یه عین موقوفه، یا این عین موقوفه رو تکمیل کنه. بالاخره اون پول نمیشه به موقوفون علیهم داد، بگیم اینو مصرفش کنیم به فرزندان بدیم، نه، این باید خرج خود موقوفه بشه. اگر پول کلانیست عین دیگری میخریم و تبدیلش به وقف میکنیم، اگر پول کلانی نیست خرج همین موقوفه میکنیم، تعمیرات لازم و تغییرات لازم، به طوری که قیمت این موقوفه بیشتر بشه به واسطه این هزینه‌ای که کردیم. بنابراین تصور نشد این ردی که گرفتیم خرج موقوفون علیه میشه، نه، خرج وقف میشود. انشاءالله شم ببینیم سراغ فرع سوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.